راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی برنامه طلای داران اقوام. خیلی خوش آمدین به این برنامه و امیدوارم که در ادامه فرصت داشته باشید در کنار من و کارشناس محترم برنامه‌مون باشید تا بتونیم از فارس و جنوب ایران و تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی این خطه از سرزمین دوست داشتنی و زیبای ایران صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. مهمان و کارشناس محترم برنامه امروزمون همچنان آقای دکتر سید حامد نصابه هستن که بهشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید به طلای داران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله به شهدا و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان سلام و صلوات میفرستیم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت پیامبر مجاهد و مجاهد پرور و خاندان مجاهد و مجاهد پرور ایشون و سلام درود میفرستیم به همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین و عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام.
خیلی ممنونم آقای دکتر نصابه، خیلی خوش آمدید. ما در یکی دو تا برنامه قبل راجع به جغرافی نظامی فارس و جنوب ایران و نقشش در تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی و نظامی صحبت کردیم، راجع به صنایع نظامی استان، راجع به قدرت بسیج کنندگی صحبت کردیم و همچنین نقش طوایف و بلاد در سازماندهی نیروها صحبت کردیم. از دیدگاه جغرافیای طبیعی به جغرافیای نظامی سری میزنیم و انشالله اگه فرصت باشه بعد میریم سراغ جغرافیای علمی. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب ما در ادامه مبحث طلای داران اقوام و معرفی اون چهار رکن روحانیت آگاه و شجاع و بازرگانان بصیر و فداکار و خوانین سلحشور و مجاهد و مردمان حماسه ساز طوایف و بلاد مختلف رسیدیم به اون رکن چهارم.
بله.
و در توضیح این بخش مواردی رو در مبحث جغرافیای نظامی جنوب ایران، ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان به سمع شنوندگان عزیز رسوندیم. حالا
بله.
من در جلسه قبل اشاره داشتم که منابع مختلفی اشاره داشتن که ما در استان فارس و ایالت لارستان این صنایع نظامی داشتیم.
بله درسته.
این از این جهت که حالا ممکنه دوستانی بخوان برن و منابع رو ببینن میتونن به کتاب فارس در جنبش مشروطه خواهی تألیف جناب دکتر مسعود شفیع سروستانی مراجعه کنن، صفحه 34. بله. که در بخش صنعت ایشون می‌نویسن در زمینه صنایع داخلی مراکز شهری چون شیراز، کازرون و آباده نمونه‌های قابل ذکر هستند که صنایع و مراکز کوچک صنعتی را در خود جای دادند. کارگاه‌های اسلحه سازی از جمله توپ،
عجب،
پیستول، شمشیر و شیشه آلات و سایر چیزها رو به عنوان محصولات صنعتی ارائه میکنن.
خب در خصوص باروت هم شما اشاره کردیم به اون.
بله. این بخش شیراز و تقریبا شمال استان رو ایشون و شرق استان رو دارن توضیح میدن. در بخش جنوبی استان هم لارستان، عوض، خنج و توابعشون اینها هم کارگاه‌های تولید مهمات و اسلحه داشتن و چرخه کامل هم داشتن، از تولید بارود تا سلاح و زنبورک و توپ‌های از این قبیل رو ایجاد کرده بودند در زمان حکومت اسلامی حضرت آیت الله نجفی لاری علی الله مقامه. و این از جمله مواردی هست که معمولاً دیده نمیشه. حالا این سلاح‌ها و مهمات یه بخشی صرف مبارزات مجاهدان میشد که عرض کردم قوای 30,000 نفری که مرحوم آیت الله نجفی لاری گرد خودشون جمع کرده بودن برای مبارزه با استبداد و استعمار از این سلاح‌ها استفاده می‌کردن. یه بخشیش هم انگلیسی‌ها با واسطه یا بی‌واسطه می‌خریدن. معمولاً هم سازندگان و صاحبان این سلاح‌ها و مهمات حاضر نبودن با انگلیسی‌ها معامله کنن. به نقل از مؤمرین عوضی که از بزرگان عوض هستند و الان هم در قید حیاتن که سینه به سینه به عنوان تاریخ شفاهی برای ما نقل میکنن و بالای 90 و چند سال هم عمر شریفشون هست، اینا میگن که باروتی که در منطقه عوض در منطقه لارستان ایالت لارستان اون زمان و جنوب استان فارس فعلی به عمل میومد به نحوی واقعی مرغوب بود که انگلیسی ها حاضر بودن با طلا معاوضه کنن و چون اینا به انگلیسی ها نمیفروختن اینا عوامل قوامی ها و ایرانی ها رو تو کار میکردن که به واسطه بخرن و اینو صرف جنگ های مختلف خودشون در غرب اروپا و هندوستان و جای دیگه میکردن،
همونطور که آذوقه رو تو شیراز با واسطه خریدن از ملت بعد اون قطعی حالا ساختگی رو راه انداختن.
بله و بردن توی مناطق جنگی خودشون در اروپا و جای دیگه. بله گزارشی داره جناب دکتر محمد باقر وثوقی، این هم چون من در مورد قدرت بسیج مردمی و قدرت بسیج کنندگی صحبت کردم در جلسات قبل، این رو هم اشاره بکنم که مرحوم آیت الله نجفی لاری قوای مختلفی رو دور خودشون جمع می‌کردن، از جمله در سال 1329 هجری قمری شهر لار به عنوان کانون حکومت اسلامی که ایشون در واقع تشکیل داده بودند به عنوان اولین خاستگاه حکومت اسلامی در عصر غیبت بر پایه ولایت فقیه شاهد یه گرد همایی بود از نیروهای طرفدار آیت الله نجفی لاری که همه زیر پرچم حکومت اسلامی لارستان قصد داشتن این حکومت اسلامی رو به کل ممالک محروسی ایران در اون زمان یعنی کل پادشاهی قاجار تأمین بدن. حالا البته خب یه جاهایی توفیق داشتن یه جاهایی هم به دلیل خیانت‌های داخلی و توطئه خارجی با عدم توفیق.
دلیل اصلی شاید دکتر همون خیانت داخلی بود
متاسفانه از
مهمترین دلیل حالا عدم رسیدن
خب هرگاه بسیری ز سر عشق به پا خواست بس تیر روان گشت سویش از چپ و از راست تا بوده همین بوده چه گویم ز کنالم تا هست همین هست که از ماست که بر ماست.
متاسفانه خیلی قشنگ تونسته بود شیعه و سنی رو در کنار هم دیگه قد یک دل و یک زبون قرار بده که اتفاقات خیلی خوبی رقم خورد. ولی متاسفانه همون اختلافات داخلی.
بله حالا من این چیزی رو که آقای دکتر وثوقی در کتاب آیت الله سید عبدالحسین لاری و جنبش مشروطه خواهی در صفحه 190 ذکر میکنن اینو عرض میکنم که اشاره میکنن در 1329 هجری قمری لارستان و شهر لار شاهد گرد همایی کلی نیروهای طرفدار سید بود. این نیروها عبارت بودند از کوهستانی ها، کوهستان منطقه‌ای هست در سمت داراب. عبارت بودند از کوهستانی ها به فرماندهی شیخ زکریا دارابی. شیخ زکریا دارابی نوایگانی انصاری از نسل خاندان جلیل القدری هست که منصوب هستند به جناب جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ پیامبر گرامی اسلام. در مناطق مختلف فارس مثلا در بخش داراب و زریندشت این خاندان حضور دارن. خب ایشون از نسل اون خاندان هست که کوهستانی ها به فرماندهی ایشون در لار جمع شدن در اون سال. بعد تبعی ها به فرماندهی حسین سپهسالار جمع شدن و بیرمی ها به فرماندهی سید حاجی بابا بیرمی، بیخعی ها به فرماندهی جناب سردار غلام حسین خان وراوی و بهارلو ها به فرماندهی خورشید خان بهارلو و اشایر دولخانی به فرماندهی سردار اشایر رسول خانی به فرماندهی فرج بیگ. پس اشایر دولخانی به فرماندهی سردار دولخانی و اشایر رسول خانی هم به فرماندهی جناب فرج بیگ و اشایر عرب مزیدی هم به فرماندهی بهادرخان و نیروهای چریک از مناطق دهکویه و کورده و بنارویه و اشکنان و مهر و گلدار و حاجی آباد و فراشبند و قیر، جهرم، فین، فداق، عوض، فیروز آباد و خیلی از بخشها و نواحی دیگه در این گردهمایی شرکت داشتن که مجموع این نیروها بالغ بر 30,000 نفر تخمین زده میشه.
درست
که این رقم قابل توجهی است در دورانی که عرض کردم در جلسه قبل بعضی از گزارشگران آلمانی گزارش میکنن کل جمعیت شیراز 30,000 نفر بوده.
بله.
در یه دوری.
درست.
و بر سر اون توطئه هایی که خارجی ها به ما تحمیل کردن یعنی جمعیت شیراز کاهش پیدا کرده بود از
درست.
قریب 1,000,000 نفر به 30,000 نفر و حالا کمتر و بیشتر هم گفتن، ولی این یه روایت از آلمانی هاست که جناب آقای حکیمی در کتاب همراه با سیاهان و جهانگردان به نقل از منابع آلمانی ذکر کردن. خب در همون زمان شما فکر کنید در یک شهری مثل لار اینکه الان هم شما برید عرض کنم خدمت شما شاید در سطح کلان شهر نباشه،
بله.
ولی همردیف با یک کلان شهر مثل شیراز نیروی بله. نظامی در خودش جمع
درسته.
کرده بوده
درسته.
این قدرت بسیج کنندگی و این کاریزما و این انگیزه ها باعث می شده که کل نیروها حول یک محور جمع بشن و این ملات فرهنگی و مذهبی که ما داشتیم در ایران در بسیاری از بلادی که مورد تهاجم استعمارگران واقع شدن وجود نداشت و این باعث پایداری نیروهای نظامی ما شد. من قبلا هم تو بعضی برنامه عرض کردم مثل برنامه قلمرو که هخامنشی‌ها یکی از اشکالات کارشون این بود که ملات فرهنگی واحد در کل امپراتوری نداشتن.
بله.
مزایای بسیاری داشتن در امر مدیریت و سیاست و نظامیگری و علم و چیزای دیگه، اما در بخش فرهنگی و مذهبی ملات واحد فرهنگی نداشتن.
بله.
برای همین وقتی استان یونان ایران یعنی ساتراپی یونان شورش کرد و استان مصر و بقیه استان‌ها رو از ایران جدا کرد، کم کم ایران دوچار فروپاشی شد، چون مصری‌ها یه خدای رو می‌پرستیدن، یونانی‌ها یه خدای دیگه، ایرانی‌ها یه خدای دیگه. اما این ملات واحد فرهنگی، اون ملات واحد مذهبی در درون ایران باعث شد که شیعه و سنی حول یک محور در این منطقه جنوب حول مرحوم آیت الله نجفی لاری جمع بشن و اون مبارزات رو انجام بدن که عرض کردم نیکیارانی سر و جان بیخته شیعه و سنی به هم آمیخته اینجوری با هم متحد شدن و اون حماسه ها رو آفریدن. خب پس اینها رو حالا تا اینجا داشته باشید، انشاءالله تو بخش دوم میریم سراغ جغرافیای نظامی استان بر اساس عوارض طبیعی.
بله، متشکرم از جناب نصابه و همچنین شما شنوندگان خوبم. بخش اول رو شنیدیم، انشاءالله فرصتی میگیریم برمیگردیم بخش دوم طلایی دوران اقوام رو با شما شنوندگان خوبم هستیم. خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلایی‌داران اقوام. مهمان برنامه‌مون همچنان آقای دکتر صدامده نصاب هستند. آقای دکتر نصاب، اشاره کردیم ملات فرهنگی و مذهبی واحدی که در جنوب ایران و در خود ایران وجود داشت، این ملات فرهنگی مذهبی حول محور حضرت آیت الله نجفی لاری جمع شدند و اون اتفاقات بی‌نظیر رو خلق کردند که داشت منجر می‌شد به یک امت واحده، ولی خب بر اساس اختلافاتی که همیشه وجود دارد از درون دشمنم تونست واقعا فائق بیاد بر این اتفاق، بر این وفاق ملی و نرسیدن به اون امت واحده‌ای که مد نظر آیت الله نجفی لاری بودش. تو این قسمت اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ جغرافیای نظامی استان بر اساس عوارض طبیعی. در خدمت.
اشاره خوبی کردید به اصطلاح امت واحده. اینم من حالا در تکمیل فرمایش شما عرض کنم که ما مفهوم امت واحده رو در مقاطع مختلف داشتیم، منتها در زمان جنگ اندلس، در اواخر جنگ اندلس متاسفانه در اون 100 سال آخر این مفهوم امت واحده در مقدار ضعیف شد و انگیزه ها کم شد برای که بخش های مختلف جهان اسلام از مسلمانان حاضر در اندلس حمایت کنند و در نتیجه اندلس یک توطئه ترکیبی سیاسی نظامی فرهنگی و اقتصادی فروپاشید.
بله.
اسپانیا از دست مسلمان‌ها خارج شد. اما قبلش که اسپانیا 600 700 سال پایداری می‌کرد در برابر جبهه صلیبی، به این خاطر بود که هرگاه این جبهه مسلمانان در اسپانیا می‌رفت که رو به ضعف بره، یک گروهی از مسلمانان از سایر بلاد می‌رفتن به کمک اینها، مثل مرابطون، مثل موحدون و دیگران، خودشون موظف می‌دونستن که از سایر پهنه‌ها حتی مثلا شمال آفریقا برن و کمک کنن به برادران مسلمانمون در اسپانیا، یعنی در اندلس اسلامی، و این باعث پایداری اندلس میشد. اون زمانی اندلس فروپاشید که اون مفهوم امت واحده کارکرد خودش از دست داد. منتها در برهه‌های مختلف باز ما میبینیم که علماء مختلف از شیعه و سنی سعی دارن این مفهوم زنده کنن، از جمله در مقطع جنگ جهانی اول که هم علماء اسلامبول فتواهایی صادر میکنند و به نوعی ما تشکیل هیئت اتحاد علما اسلام رو در ایران که شاخه نظامیش در شمال میرزا کوچک خان هست، این رو مرتبط میتونیم با آراء و فتاوای علما اهل سنت و برادران اهل سنت در استانبول برای جنگ با جبهه صلیبی، و از طرفی هم در نجف اشرف میبینیم که بزرگوارانی مثل مرحوم آیت الله یزدی صاحب عروه، ایشون هم فتوا میدن و دقیقاً عبارت جنگ صلیبی رو به کار میبرن و میگن امروز که ایتالیایی ها حمله کردن به طرابلس غربی در لیبی، بر همه مسلمین واجبه که کمک کنن به برادران و مسلمان ما در طرابلس غربی و این یه جنگ صلیبیه. ایشون عبارت جنگ صلیبی رو به کار میبرن و این نشون میده که علما در بحبوحه جنگ جهانی اول، در همون وقتی که آیت الله نجفی لاری در لارستان علم قیام و اقدام رو برافراشته بودند، در نجف و سایر جاها در استانبول، نجف و جاهای مختلف، شیعه و سنی، علما، علمای بیدار سعی داشتن دوباره اون مفهوم امت واحده رو زنده کنن. وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ تحولات جنگ جهانی اول، می‌بینیم یک محور مقاومت داریم که یک رأسش، یک سرش ریف مراکش هست که شیخ عبدالکریم الخطابی معروف به عبدکریم اونجا علم قیام و اقدام رو برافراشته و سنوسی ها و عمر مختار و دیگران تا شمال آفریقا، تا برسه به عرض کنم یه سرش به نواحی مثل عراق بین النهرین و برسه به خوزستان، تا برسه به فارس و یه سر دیگه اش هم بره به شبه قاره و جنوب شرق آسیا. یعنی ما یک جبهه واحدی رو داریم می‌بینیم در برابر حمله صلیبی ها به طول چند هزار کیلومتر از شمال غرب آفریقا تا جنوب شرق آسیا که مسلمین دارن می‌جنگن. اما خب حالا یک سازمان سیاسی، یک دولت مستقر مقتدر که بتونه از کل این جبهه حمایت کنه و همه رو به هم وصل کنه، اون موقع وجود نداشت در جهان اسلام، برعکس الان که دقیقاً جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی مستقر در ایران حاصل از این انقلاب اسلامی تونسته همه قسمت‌ها رو هماهنگ بکنه یا اکثریت قسمت‌ها رو در جهان اسلام هماهنگ کنه. می‌بینیم که یک محور متحدی راه افتاده به عنوان محور مقاومت که شیعه و سنی هم درش هستن، از حماس و جهاد اسلامی اهل سنت تا حزب الله و عرض کنم برادران زیدی ما در یمن، تا برادران ما در عراق و تا فاطمیون در افغانستان و بقیه جاها و زینبیون در پاکستان و نبویون در سیستان خودمون و جای دیگه در سیستان بلوچستان. می‌خوام عرض کنم خدمت شما که تا پیشمرگ‌های مسلمان کرد در کردستان و جای دیگه، شیعه و سنی حول یک محور الان جمع شدن برای مقابله با جبهه صلیبی. اما این بار یک دولت مستقر مقتدر، یک نظام مستقر مقتدر مثل جمهوری اسلامی برآمده از دل انقلاب اسلامی داره کل محور رو پوشش میده، تأمین میکنه و بعد نظام‌های دیگری هم کمک کرده که در جای دیگه روی کار بیان، مثل یمن یا در عراق یا جای دیگه. این باعث شده که ما اون نقطه ضعف دوران جنگ جهانی اول دیگه نداشته باشیم. جنگ جهانی اول همه جهان اسلام بیدار بودن، ولی یه حکومتی که از کل محور حمایت کنه نبود. الان یه حکومت هست که کل محور رو داره پوشش میده و سعی میکنه دولت‌های موافق خودش هم در کل پهنه‌های جغرافیایی و سایر کشورها حمایت کنه که روی کار بیان، که این در واقع محور منسجم بمونه، مثل اون زمان عرض کنم مقدار بلا اثر نشه حرکات و زحماتشون. خب این تا اینجا داشته باشیم، حالا بریم سراغ جغرافیای نظامی استان فارس در بخش عوارض طبیعی و ژئومورفولوژی. خب نگاه کنید، پهنای شمال غرب تا جنوب شرق ایران یک عوارضی رو در خودشون دارن به نام رشته کوههای زاگرس. حالا اینکه منشأ نام زاگرس چیه، از اوستا هست یا از منابع یونانی و غربی هست، اینها سرش بحثه، حالا ما نمی‌خوایم روش گفتگو کنیم. ولی اولین بار توی قرون اخیر جناب آقای پیرنیا از منابع غربی نام زاگرس رو مطرح میکنه و بعد در نقشه‌های چاپی هم دیگه نام زاگرس رو این ارتفاعات میمونه. بله، این زاگرس از جهت زمین شناختی حاصل تحولات زمین شناسی در دورانهای گذشته است و حاصل از برخورد پلیت عربی یا صفحه عربی با صفحه اوراسیا هست که یک چین خوردگی رو به وجود آورده و زاگرس مرتفع و زاگرس میانی و زاگرس چین خورده رو در واقع تشکیل داده و اون عوارض مختلف رو. و اینقدر این ویژگی های خاص داره این ارتفاعات که توجه همه صاحب نظران نظامی جهان رو به خودش جلب کرده. نه اینکه ما تو رادیو فارس نشسته باشیم چون اهل جنوبی بخوایم تعریف کنیم از رشته کوهی که در دامنه هاش بزرگ شدیم، نه. خواهم عرض کنم خدمت شما که از دیدگاه بزرگترین مراکز نظامی جهان، عوارض طبیعی در منطقه شمال غرب تا جنوب شرق ایران، یعنی رشته کوه زاگرس، اونقدر اهمیت داره که تأثیرات مهمی میگذاره بر تحولات ژئوپلیتیک و جغرافیای نظامی که حالا موارد رو ذکر خواهم کرد از منابع. بله. در اینجا این ارتفاعات وقتی شکل گرفتند، کوه‌ها، دره‌ها، تنگه‌ها، دشت‌های محصور، پولیه‌ها و چیزهای دیگه، دشت‌های کارستی محصور و چیزهای دیگه رو به وجود آوردن که همه اینها، یعنی اون مجموع این گردنه‌ها و دره‌ها و دشت‌های محصور و ارتفاعات و راه‌های کوهستانی و غیره باعث شدن که این تلفیق دشت و کوهستان، سیستم دشت و سیستم کوهستان باعث شدن که موقعیت‌های تدافعی خوبی و موقعیت‌های دفاعی و عرض کنم خدمت شما پدافندی خوبی رو در اختیار مردمان این سرزمین قرار بدن که میخوان حالا به صورت نیروهای متحرک دفاعی مثل اشایر یا نیروهای ثابت و موزاییکی مثل مردمان شهرها و بلاد مختلف از این منطقه دفاع بکنن و اینا به کمکشون اومده. حالا نمونه ها رو تو بخش بعد ان شاء الله عرض میکنم این از دیدگاه زمین شناسی این مراحل به تدریج طی دوران‌های مختلف شکل گرفته که جناب ابوعلی سینا در کتاب طبیعیات خودشون به این مراحل زمین شناختی اشاره میکنن تحت عنوان یونیفورمیتاریانیسم، که حالا این اصطلاح جدیده ولی ایشون تغییرات تدریجی زمین رو مورد اشاره قرار دادن و جناب مسعودی هم در مرجع ذهب اینا رو گفتن. منابع غربی هم بعداً اومدن با کپی زدن از آثار جناب ابوعلی سینا و امثال جناب مسعودی حرف رو تکرار کردن، اما فقط به نام خودشون بدون ذکر منبع.
مثل همیشه.
بله.
متشکرم آقای دکتر نصابه. تشکر از شما شنوندگان خوبم. با ما بمونید. خوش اومدید به بخش سوم برنامه طلایداران اقوام. های دکتر، در بخش قبلی اشاره کردین به قابلیت‌های بسیار پر اهمیت رشته کوههای زاگرس، اهمیتش از نظر نظامی که تو همه نظریه‌های نظامی همه کارشناسان توجه ویژه‌ای به این رشته کوه دارن، چون تلفیقی است از دشت و کوهستان که موقعیت دفاعی و پدافندی خیلی خوبی رو در اختیار زاگرس نشینان و به خصوص اقوام مختلف و طوایف مختلفی که در این گستره پر از خیر و برکت زندگی میکنن قرار میده. خب در خدمتتون هستم آقای دکتر. بخش سوم و پایانی رو
خواهش می‌کنم. خب میدونید پهنه ایران فعلی، محدوده فعلی ایران که در محدوده این مرزهای سیاسی فعلی قرار گرفته، دو تا رشته کوه مهم رو در خودش داره، البرز و زاگرس. البرز بیشتر ماگمایی هست و کمتر مباحث چین خوردگی شامل حالش میشه و به طور کلی از جهت ژئومورفیک حالتی داره که اگر ایران از سمت شمال مورد حمله قرار بگیره، مثل زاگرس موقعیت دفاعی در اختیار ما قرار نمیده.
بله.
نه اینکه اصلا نمیده ها، ولی مثل زاگرس موقعیت دفاعی در اختیار ما قرار نمیده. از این جهت صاحب نظران نظامی، کسانی که جغرافیای نظامی ایران رو بررسی می‌کردن، در برهه‌های مختلف همیشه برای دفاع از ایران روی زاگرس نظر داشتن.
درسته.
و می‌دونید از زمانی که اسکندر هم به ایران حمله کرد، عملیات تأخیری که در برابر تهاجم اسکندر انجام می‌شد در همین رشته کوه زاگرس انجام می‌شد که دیرتر برسه به مرکز ایران. بعدها در دوران پهلوی هم ما شواهدی داریم، مثلا جناب ارتشبد فردوس در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی جلد اول مواردی رو ذکر میکنن که نشون میده که هم صاحب نظران ایرانی و هم صاحب نظران نظامی در پنتاگون، در وزارت دفاع آمریکا، بیشتر روی رشته کوه زاگرس نظر داشتن که در صورت تهاجم شوروی اینها بیان و در زاگرس موضع پدافندی اتخاذ بکنن و اختیار بکنن.
بله.
که حالا به اینها اشاره میکنن. میگن آیه ارتشبد فردوس در جای جای این کتاب به اهمیت زاگرس اشاره میکنن. من اولین چیزی رو که نقل میکنم از قول ایشون از صفحه 532 کتابشون هست، در این چاپی که در اختیار بنده هست. ایشون اینجوری توضیح میده، میگه که آمریکا به شدت به حفظ جبال زاگرس علاقه داشت.
بله.
و این جبال را بزرگترین سد راه پیشروی نیروهای نظامی شوروی به طرف خوزستان و خلیج فارس می‌دانست.
بله.
و معتقد بود که به هر قیمتی باید از این جبال دفاع شود.
عجب.
و مخازن نفتی خوزستان محفوظ بماند. این رو بعداً در یه جای دیگه آقای فردوس توضیح میده که یه روزی کارشناسان نظامی آمریکایی برای مقامات ایرانی توضیح دادن که اگر شوروی حمله کنه، رشته کوه البرز و شمال ایران، یعنی گیلان و مازندران و استانهای شمال شرق شمال غرب، در گام اول شوروی فرو پاشیده میشن و شوروی به راحتی از البرز رد میشه و تهران رو میگیره. ما باید با یه حرکت بادزنی از البرز خودمون رو بیاریم به سمت زاگرس.
عجب.
و در زاگرس موضع بگیریم. به همین خاطر ارتش شاهنشاهی اقدام کرد یه طرحی در دهه 1320 و 1330 اول 1330 اقدام کرد به آموزش سران عشایر در منطقه جنوب و برای اینها دوره‌های عالی جنگ گذاشت. جالبه که خوانین سلحشوری که بعضن از خاندان‌های مختلفی بودن که با انگلیسی‌ها درگیر بودن و بعد هم سر ماجرای کودتای 28 مرداد با کودتا مخالف بودن، در این حال جز لیست کسانی قرار دارن که در این دوره‌ها شرکت کردن. یعنی عجب. ارتش شاهنشاهی به توصیه پنتاگون اجازه داده که این خانزاده‌ها و خوانین بیان و در دوره‌های عالی فرماندهی و ستاد که به قول امروزی‌ها ما بهش میگیم دافوس، اون موقع میگفتن دوره عالی جنگ، شرکت کنن. عکس‌هاش هم موجوده با درجات و عرض کنم خدمت شما لباس نظامی. این خوانین اومدن از ایالات مختلف
و این مال چه سالی آقای دکتر؟
بین 1320 تا 1332 تقریبا.
32 بله.
اومدن و آموزش دیدن و این آموزشی که دیدن بر این مبنا بوده که اگر شوروی حمله کرد و در گام اول البرز و خطه‌های شمالی و مرکزی ایران رو تا اصفهان گرفت، حالا دفاع متمرکز بشه تو سلسله جبال زاگرس از شمال غرب تا جنوب شرق.
بله.
چون سلسله جبال زاگرس از عرض 80 کیلومتر تا 250 کیلومتر با دره‌ها و دشت‌ها و تنگه‌ها و خط و رأس‌ها و عرض کنم خدمت شما کلوزها و پولیه‌ها و خیلی از عوارض مختلفی که دارن، گردنه‌ها و اینها بهترین موقعیت هستن برای زمینگیر کردن ارتش شوروی و ارتش سرخ.
بله.
و حفظ منابع نفتی جنوب ایران و خلیج فارس. خب این دیدگاه نیروهای نظامی آمریکایی بوده. پس اینو گفتیم در همین وهله اول که احیانا کسی براش این سوال ایجاد نشه یا فکر نکنه که حالا ما چون تو استان فارس نشستیم و زاگرس نشین هستیم داریم از زاگرس
بله.
تعریف میکنیم. این دیدگاهیه که
دیدگاه دفاعیه. بله. دیدگاه دفاعی استراتژیک
است. آقای ارتشبات فردوس به عنوان رئیس دفتر ویژه اطلاعات شاهنشاهی و از افراد مؤثر در آموزش ساواک این رو داره بیان میکنه. خب یه مورد دیگه هست در صفحه 488 جناب فردوس در بخش اصفهان ذیل تیتر شورای هماهنگی و مسائل منطقه‌ای اشاره میکنن که در اصفهان یه شخصیتی وجود داشت به نام سارم‌الدوله که این تا اواخر حکومت پهلوی هم پیر شده بود ولی همچنان بود و ایشون پسری داشت که حالا تا حدودی هم استعداد پدرش رو داشت و آدم انگلیسی ها بود، یعنی در واقع انگلوفیل بود و مهره اصلی انگلیسی ها در منطقه اصفهان بوده ایشون.
بله.
خب میگه این پدر و پسر به دفعات تلاش کردند که اصفهان را پایتخت کنند در زمان محمد رضا و استدلال میکردند که تهران در مقابل حمله شوروی آسیب پذیر است. اینا دوتا انگلوفیل هستند، یعنی بدون اشاره انگلیس آب نمیخورن. اینا اینجوری استدلال میکردند که اگر شوروی حمله کنه تهران در مقابل حمله شوروی آسیب پذیر است و به سهولت قابل تصرف میباشد، در حالی که اصفهان به خط مستقیم در عمق 400 کیلومتری مرز شمال قرار دارد و کوههای بختیاری به آن قدرت دفاعی میبخشد. کوههای بختیاری همین بخشی از زاگرس هست که در واقع زاگرس میانی، در واقع میشه گفت که
بله.
طایفه بختیاری در اونجا زندگی میکنن و طوایف مختلف بختیاری و اینها مد نظرشون بوده که زاگرس رو در واقع به عنوان خط دفاعی در نظر بگیرن. حالا این زاگرس در دل خودش گردنه ها، کوه ها و دشت هایی داره و قللی که اینها در ماجرای نهضت اسلامی جنوب محل جنگ و تبادل آتش بین قوای مهاجم استعماری و مدافعین وطن بوده، مدافعین اسلام و ایران، مثل دره هایقر و جنگ هایقر، مثل
بله.
جنگ گردنه کورده و نارنجی، مثل جنگ دشت ارژن،
بله.
مثل جنگ لرده و اون حماسه زنان درست. لرده
بله بله.
اینها رو انشالله ما یکی یکی بهش اشاره خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصاب، خسته نباشید. شنوندگان خوبم متشکرم که تا اینجا در کنار ما باقی موندید. امیدوارم که پسندیده باشین. تا فرصت دوباره و برنامه دیگه با تک تک شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.